ساعت در ایران 5 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید در صورت شکست دیپلماسی جو بایدن آماده آزمودن راه‌های دیگر در برابر ایران است. بنا به اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته بیش از 13,000 بیمار جدید کرونا شناسایی شدند. و آمریکا از مذاکرات عربستان با دولت جدید ایران استقبال کرد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری عصرگاهی روز سه‌شنبه 13 مهر 1400 همزمان با 5 اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. در نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل که امروز سه‌شنبه در کاخ سفید آغاز می‌شود، یک مقام ارشد آمریکایی گفت که دولت جو بایدن آماده است تا در صورت شکست دیپلماسی راه‌های دیگر در برابر ایران آزموده شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی در کاخ سفید گفته است جو بایدن امیدوار است مذاکرات برجام به زودی از سر گرفته شود و دولت او به راهکار دیپلماتیک متعهد است، اما در صورت نیاز آماده امتحان کردن راه‌های دیگر نیز هست. مذاکرات دو روزه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، با همتای اسرائیلیش ایال خولاتا با محوریت رایزنی بر سر مذاکرات برجام انجام می شود. اگرچه گفتگوهای مجازی و پراکنده از فروردین امسال میان مقام‌های امنیتی و سیاسی اسرائیل و آمریکا بر سر برجام در جریان بوده، اما نشست امروز سه‌شنبه نخستین مذاکرات رو در رو و متمرکز آنها در این زمینه محسوب می شود. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبان روز گذشته بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده و 216 نفر نیز جان باختند. با احتساب آمار رسمی تازه وزارت بهداشت، شمار کل قربانیان کرونا از 121,000 نفر عبور می‌کند و مجموع مبتلایان این بیماری در ایران هم به حدود 5,700,000 نفر می‌رسد. سازمان نظام پزشکی کشور بارها اعلام کرده که آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی وزارت بهداشت است. اما طبق همین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 198 شهر در وضعیت نارنجی، 176 شهر در وضعیت زرد و 58 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. ایالات متحده از مذاکرات بدون واسطه عربستان سعودی با دولت جدید ایران استقبال کرد و آن را عاملی برای تنش‌زدایی در منطقه دانست. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، دیروز دوشنبه با انتشار توییتی از گفته‌های فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نوشت واشنگتن امیدوار است این گفتگوها به رفع تنش‌ها و نگرانی‌های بلند مدت در خاورمیانه بیانجامد. فیصل بن فرهان یک روز قبل از آن در نشستی خبری با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارش‌ها درباره مذاکرات میان ریاض و دولت جدید ایران را تایید کرده بود. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران اظهار امیدواری کرده است این مذاکرات به رفع تنش‌ها و نگرانی‌های بلند مدت منطقه بیانجامد. مذاکرات میان ریاض با دولت حسن روحانی به میزبانی عراق انجام گرفته بود، اما وزیر خارجه عربستان در اظهارات روز یکشنبه خود مشخص نکرد که دور اول از مذاکرات تازه با دولت ابراهیم رئیسی در کجا برگزار شده است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که گروه طالبان 13 شهروند هزاره افغانستان از جمله یک دختر 17 ساله را به قتل رسانده است. بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، نیروهای گروه طالبان حدود یک ماه پیش این افراد را که شماری از کارمندان دولت سابق نیز در میان آنها بودند، در ایالت دایکندی به قتل رساندند. عفو بین الملل اعلام کرده در حالی که گروه طالبان مدعی شده بود افراد وابسته به دولت سابق را مورد اذیت و آزار قرار نمی‌دهد، کشتن این افراد تناقض در حرف و عمل طالبان را تایید می‌کند. از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر کل این کشور، اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله شیعیان هزاره مورد خشونت این گروه قرار گرفتند. اما نخستین گفتگوی این نوبت خبری 23مین جلسه دادگاه محاکمه حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج در تابستان سال 67 خورشیدی روز دوشنبه در استکهلم سوئد برپا شد. سارا روزدار، خواهر عادل روزدار، از جانباختگان آن کشتار به عنوان شاهد در این دادگاه حضور داشت. او در دادگاه گفت برادرش دندانپزشکی خوانده بود و در زندان کمیته مشترک اوین، قزل‌حصار و گوهردشت زندانی بود و چون به زندانیان دیگر در زمینه‌های دندانپزشکی کمک می‌کرد، در زندان شناخته شده بود. با خانم روزدار که ساکن سوئد است درباره دادگاه دوشنبه 12 مهر گفتگوی کردم که به اتفاق می‌شنویم.
دادگاه دیروز در رابطه با برادر جانباخته خودم عادل روزدار بود که در سال 62 دستگیر شد، عضویت در حزب توده ایران رو داشت، 6 سال محکومیت گرفته بود و در تابستان 67 چیزی کمتر از یک سال به پایان محکومیتش باقی نمونده بود که به قتل رسید.
شما اشاره کردین به هرگز تحویل نگرفتن پیکر برادر کشته شدتون. این رو برامون بفرمایید که در دادگاه چه روایت کردین و چه گذشته؟
برادر من همچنان که باقی جانباختگان قتل عام تابستان 67 در زندان گوهردشت به طور مشخص، پیکرش هیچ وقت تحویل پدر من داده نشد. تنها صحبتی که با پدر من به طور مشخص کردن برمیگرده به حدود اگر بگیم 16 آذر بود که پدرم احضار شده بود، وقتی که تمام به اصطلاح خودشون جرم برادر منو برای پدرم میخونن، بهش در نهایت میگن که بنا به همه این پسر تو اعدام شده، بهش ساک برادرم رو تحویل میدن و در این حال تهدیدش میکنن، میترسوننش که نباید هیچ گونه مراسم عزاداری برای پسرش برگزار بکنه، اصلا صداش رو در نیاره و اینکه در نهایت هم که پدرم وقتی میپرسه پس پسرم کجاست، پیکرش به من تحویل بدید، که حتی اون رو هم بهش میگن که نه تو تحویل نمیگیری و دیگه اجازه هیچ گونه اعتراضم خب بهش نمیدن.
جدا از آنچه که در دادگاه بیان کردین، اگه بخواید نکته ای رو با مخاطبان رادیو فردا در میون بذارین خواهیم شنید.
چیزی که مسلمه خود جمهوری اسلامی از قباحت کار خودش خبر داره، چرا که اگر به درستی کار خودش باور داشت در طول این 33 سال سعی در کتمان کردن این قتل عام نمی داشت. این همین دلیل روشنیه بر این حقیقت که خودشون میدونن که قباحت این جنایت هولناکشون تا چه حده. اول از همه ما خانواده‌های داغدار و مطمئنن مردم ما سپاسگزار کشور سوئد خواهم بود که امکان برقراری این دادگاه عادلانه تاریخی رو برای ما فراهم آورده تا بر مبنای موازین بین المللی ما بتونیم دادخواهی خودمون رو از این جنایتی که 33 سال پیش و در خفا بر عزیزان ما رفت توی یک مسیر قانونی به مرحله اجرا در بیاریم و این در حافظه تاریخی مردم ما ثبت خواهد شد.
صدای خانم سارا روزدار رو میشنیدید، خواهر عادل روزدار، از جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 خورشیدی.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
با اعلام ساعت 5:09 دقیقه عصر روز سه‌شنبه 13مین روز پاییز سال 1400 در خدمت شما هستم با ادامه این نوبت خبری و گزارشی. گزارش بعدی ما به آنچه که این روزها زیاد دربارش میشنوید مربوط میشه، اسناد پاندورا. بخش قابل توجهی از اسناد پاندورا بر ثروت رهبران و چهره‌های سرشناس از جماهیر شوروی سابق پرتو افکنده. در میان این افراد رؤسای جمهور آذربایجان و اوکراین، رئیس جمهور پیشین قزاقستان و بسیاری از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم قرار دارند. گزارش آنا رایسکایا همکارمون رو در این زمینه بشنویم.
اسناد پاندورا مجموعه عظیم مدارکی که درس کرده از ترفندهای پیچیده پرده برمی دارد که چهره های سرشناس و پولدار جهان برای مخفی کردن معاملات خود از چشم مسئولان مالیاتی به آنها متوسل می شوند. از این اسناد برمی آید که نه تنها پولداران بلکه سیاست مداران کنونی و پیشین در کشورهایی که زمانی بخش از جماهیر سابق شوروی بودند به بهشتهای مالیاتی بسیار علاقمند هستند. اسناد فاش شده نشان می‌دهد خانواده الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان از طریق پرداخت‌های محرمانه به ارزش بیش از 700 میلیون دلار در لندن ملک خریدند. همچنین نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین قزاقستان محرمانه 30 میلیون دلار برای معشوقه خود حواله کرده بود. در اسناد پاندورا نام اوکراین مکررن دیده می‌شود. مطابق این اسناد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین زمانی که کمدین بود برای شرکت خود موسوم به کوارتال 95 چند ساختمان در مرکز لندن خرید و هرچند در ابتدای دوره ریاست جمهوریش سهام خود در این شرکت را به دوستش که هم اکنون مشاور رئیس جمهور اوکراین است واگذار کرد، اما برخی مدارک گویای این مطلب است که او ممکن است هنوز از طریق شرکتی که به همسرش یلنا زلنسکا بانوی اول اوکراین تعلق دارد از شرکت های ثبت شده در بهشت های مالیاتی سود ببرد. بیش از 4500 سند در اسناد پاندورا به پولداران روس اختصاص یافته. سرشناسترین آنها عبارتند از سرگی چمیزف رئیس روستک، نهاد دولتی مسئول فناوری های نظامی و غیر نظامی و از دوستان رئیس جمهور روسیه که مطابق اسناد پاندورا خانواده وی بیش از 300 میلیون دلار یات و ویلا در اسپانیا خریدند. گرمن گریف رئیس سبربانک بزرگترین بانک روسیه که 55 میلیون دلار ملک در سنگاپور دارد. کنستانتین ارنست رئیس شبکه یک تلویزیون روسیه که صاحب شرکت های میلیون دلاری در بریتیش ویرجینیا است و همچنین سویتلانا کریوانوگیخ که رسانه ها او را معشوقه پنهان و مادر یکی از دختران ولادیمیر پوتین می خوانند و مطابق اسناد پاندورا 17 سال پیش صاحب آپارتمان 4 میلیون دلاری در موناکو شد. همچنین بر اساس این اسناد ده ها قانونگذار و تاجر روس صاحب شرکت های با صدها میلیون دلار گردش مالی در بهشت های مالیاتی هستند. رمان آنینسکی تحلیلگر سیاسی میگوید اسناد پاندورا بار دیگر میزان فساد مالی در روسیه را نمایان کرد.
بر اساس افشاگری اخیر شهروندان روسیه در صدر کسانی که علاقمند به بهشت‌های مالیاتی هستند قرار دارند و هرچند این موضوع غیر قانونی نیست، اما بر کمتر کسی پنهان است که پولداران روس از راه‌های قانونی به ثروت خود نرسیدند، در حالی که مطابق قوانین جدید هر شهروند عادی روسیه حتی اگر یک دلار از خارج دریافت کرده باشد میتواند به عنوان مأمور دولت بیگانه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. کسانی که این قوانین را وضع کردند صاحب میلیون‌ها دلار در بهشت‌های مالیاتی هستند. این دورویی وحشتناک است و همچنین عدم اعتماد تجار روس به سیستمی که حکومت ایجاد کرده. از اسناد لو رفته میفهمیم هیچ کس به امنیت ثروت خود و سرمایه گذاری در داخل روسیه اطمینانی ندارد.
اسناد پاندورا عنوانی است که بر حدود 12 میلیون سند یا نزدیک به 3 ترابایت اطلاعات نهاده شده و به گفته کنسرسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق و 330 مقام رسمی و سرشناس از 91 کشور است و یک شنبه شماری از مؤسسات بزرگ رسانه‌ای آن را منتشر کردند. در حالی که اکثر مسئولین که نامشان در اسناد پاندورا آمده از واکنش به افشاگری های اخیر سرباز زدند، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین صحت اطلاعات درس شده را زیر سوال برد و به خبرنگاران گفت مطلب جدیدی مشاهده نکردیم و صرفاً مطمئن شدیم رئیس جمهور آمریکا به وعده خود برای مقابله با تراکنش‌های فراساحلی عمل نکرده و آمریکا همچنان بزرگترین بهشت مالیاتی در جهان است.
گزارش همکارمان آنا رایسکایا را میشنیدید درباره نسبت ماجرای اسناد پاندورا با رهبران و چهره‌های سرشناس شوروی سابق، روسیه، آذربایجان، اوکراین، قزاقستان در حال حاضر. با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. میتونید اخبار و اطلاعات بیشتر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا بخش‌های بعدی.